بررسی نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدارشم، شاید امروز بیدارشه.
صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صبحتون بخیر باشه، انشالله مثل همیشه در خدمت شما هستیم. خوشحالیم از این که با ما همراهید. حتما این همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید، ادامه بدید. یکی از راه‌های همراهی این هستش که حتما نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون، انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که باید در برنامه مطرح بشود یا معضلی هست، مشکلی هست که براش پاسخ باید گرفته بشود، حتما اون رو هم با ما در میون بگذارید. راه‌هایی که وجود داره برای اینکه این همراهیتون رو با ما ادامه بدید، شماره پیامک ما هست، شماره تلفن های ما هست، برنامه کاربردی ایران صدا هست و شماره 162. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30135 هست. شماره های تلفن ما در رادیو گفتگو هم 2265 2285 و 2786-10-35. حتما با ما همراه باشید، این همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و ادامه بدید. انشالله که موضوعاتی که مطرح می شود راهگشا باشد، پاسخش از طرف مسئولی.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه، دنیا رفیق محالت تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آمیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه، شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
میخواییم بریم سراغ موضوع بازار سرمایه و خطر خروج نقدینگی و نخریدن ارزهای اولیه بورسی هم صحبت میشیم با جناب دکتر حمید میرموینی، کارشناس محترم بازار سرمایه و بورس. جناب دکتر میرموینی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم با افتخار.
سلامت باشید، متشکریم از این همراهیتون. آقای دکتر، بحث خروج بازار سرمایه از روند نقد شوندگی و جذب سرمایه‌های نقدی هستش. چقدر الان رویه‌ای که در پیش گرفته شد به ویژه در انتهای تابستان باعث این موضوع هست؟
به هر حال این اتفاقاتی که طی یک سال اخیر افتاد، اتفاقاتی بود که بالاخره هم به نوع خودش کم نظیر بود و هم به نوعی به هم ارتباط داشت و به هر حال این اوضاع احوالی که این روزها بازار سرمایه داره تجربه میکنه شاید حاصل یک حالا سیاست ناپخته و ناهماهنگی بود که بالاخره توسط سیاست گذاران اقتصادی اتفاق افتاد و اجرا شد و نتیجهش این شدش که بالاخره الان توی وضعیتی هستیم که هم یک سری از مردم دچار ضرر و زیان سنگین شدن، هم یک سری از مردم به فکر خروج نقدینگیشون از بازار سرمایه به هر بهایی با هر ضرری شدن و دیگه شاید منتظر خدمت شما عرض کنم که برگشت بازار سرمایه نیستن، چون که اعتمادی ندارن به این بازار. و خدمت شما عرض کنم که یک سری از مردم هم به هر حال شاید منتظر بمونن، ولی فعلا با توجه به سیاست هایی که داره اعلام میشه و همینطور به هر حال سیاست های کلانی که الان توی کشور حاکم هست به نظر نمیرسه خیلی به زودی ها به اون اصل سرمایهشون برگردن.
ما خیلی وقتا که باشون صحبت میکنیم با دوستانمون در بازار سرمایه اعلام میکنن که همین الان در این وضعیت هم ما خیلی جلوتر از مثلا سالهای دهه 80 هستیم توی بازار سرمایه. این نکته به عنوان پوان مثبت محسوب میشه؟
ببینید بالاخره دهه 80 اقتضاعات و شرایط خودش رو داشته به دلیل اینکه بازار سرمایه ما توی اون دوران خب هم عمقش پایین تر بوده و هم اینکه اقتصاد ما کوچیک تر بوده، حجم نقدینگیمون خیلی پایین تر از این، باید با توجه به شرایط اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی باید بیایم مقایسه بکنیم و خود بازار سرمایه درست عمقش بالاتر رفته، حجم معاملاتش خیلی زیاد شده، تعداد فعالان بازار سرمایه خیلی افزایش پیدا کرده، شرکت‌های پذیرفته شده هم همینطور افزایش پیدا کردن، ولی این خب نباید که هر بالاخره خدمت شما عرض کنم که موقعیت اقتصادی شرط اقتصادی همیشه ثابت باقی بمونه، ما همیشه در حال توسعه و رشد هستیم، ولی اینکه بایستی همخوانی داشته باشه این رشد با هم، یعنی یه رشد سرطانی اتفاق نیفته یا جایش مثلا مثل حجم معاملات و گردش و عمق بازار افزایش پیدا کنه ولی تعداد شده و یا تعداد فعالان بازار سرمایه روز به روز بخواد افزایش پیدا بکنه ولی همچنان تعداد شرکت‌های پذیرفته شده همون تعدادی که قبلا بوده باشه، یا اینکه قواعد مقررات همچنان مال دهه‌های گذشته باشه که بالاخره توی بازار امروز نتونن جواب بدن پاسخگوی.
الان همه اینا رسیدیم به اینجا که هم خروج سرمایه رو داریم، هم اونایی که در بازار وجود دارن و حضور دارن میلی به خرید عرضه اولیه ندارن، درست عرض می‌کنم؟
ببینید خب عرضه اولیه واقعیتش ربطی تقریبا به تحقیقات نشون دادن و تجربه هم نشون داده اینکه خیلی ارتباط معناداری به خدمت شما عرض کنم شرایط و روز بازار پیدا نمیکنه، بستگی به قیمت عرضه اولیه ربط پیدا میکنه، علی رغم اینکه خب ما
مثلا
عدم
نه حالا با این هشتگی کار نداره. نکته که میخوام عرض کنم اینه که ما خیلی عرضه های اولیه داشتیم که در مثلا توی خرداد و تیر ماه انجام شد، قیمتش بالا بود ولی باز هم براش اصطلاح عامیانه سر و دست شکسته میشد.
به هر حال قیمت اون زمان اگر قیمت بالا بود بالاخره بعد از یه رشد 60-70% 100% دوباره به تعادل نمیرسید. به نظر من اون موقع با اون شرایط قیمتش با اون شرایط بازار، ببینید با هر شرایط بازار شما باید قیمت رو در نظر بگیرید. اون شرایط بازار به دلیل اینکه بالاخره پیه تمام شرکت ها بالای مثلا فکر کنید بین 15-25 بودش و پی متوسط، خب شرکت هایی که می آمدن عرضه می شدن چون که خود بورس و فرابورس تاکید داشتن که پی یا کمتر یا روی قیمت گذاری و ارزش گذاری از اولیا خیلی حالا به هر حال سخت گیری می کردن، عمدتا با یه شاخصه های محافظه کارانتری می آمدن ارزش گذاری می شدن که نهایت منجر به این میشد که ما طی یه دوره کوتاه مدتی یه بازده خیلی خوبی از اون عرضه اولیه نصیب خریداران عرضه اولیه میشد، ولی الان با توجه به این دوتا عرضه اولیه که اخیراً اتفاق افتاد و سریع به تعادل رسیدن و خیلی حالا هرحال با سهامدارایی که بالاخره تو عرضه اولیه شرکت کردن سریع عرضه ها رو تقریبا فروختن، این تجربه شاید یه بخشش حالا نه به خاطر اینکه بالاخره بازار انقدر خراب هست، به خاطر اینکه قیمت از اولیه یه مقداری از نظر بازار بالا بود خریداری نشد، کمتر استقبال شد، ولی بالاخره به فروش رفتیم از اولیه و انتظارم میره البته از اولیه
الان حقوقی ها بیشتر فعالیت کردن توی عرضه اولیه یا حقیقی ها؟
نه حقیقی ها بیشتر، حقیقی ها بالاخره آره تعداد حقیقی 2,700,000 نفر ما علارغم این که بالاخره بازم تحریم شد، نمیدونم قیمت، حالا قیمت بالایی بود تقریبا، ولی حقیقیات 2,700,000 نفر شخص حقیقی و حقوقی، البته که عمدتنش 99% حقیقی بودن، مشارکت کردن توی این نظر. ببینید جناب هاشمی، ما در مجموع نقشوندگیمون با این حالا دستور عملی که جدیداً شاید 2 هفته هست اجرایی شده، یه مقدار نقشوندگی بازارم کاهش پیدا کرد، دیتر قیمت به تعادل میرسه متاسفانه.
دست دامنی نمسان رو میشه
در اصلا نامتقارن عرض کردن بره. و این باعث شده که یه مقدار بازار نسبت به سیاست هایی هم که تقریبا توسط بالاخره نهاد ناظر یا توسط خود دولت داره حالا انجام میشه بعضن بی‌اعتماد بشه و هیچ کدومشون با تجربه این که حالا نگاه خیلی کارشناسی عمیقی هم برای سیاست گذاری ها نیست، متاسفانه این بی‌اعتمادی گسترش پیدا بکنه و خوشبینی نسبت به برگشت بازار یه مقدار کاهش پیدا بکنه.
یعنی الان این خوشبینی نبودن حاکم هستش؟
بله، یه مقدار بدبینه مردم.
خب آقای دکتر، الان با تغییراتی که در سطح کلان بورس اتفاق افتاد، ریاست سازمان بورس با تغییری که وجود اومد، هم یک خوشبینی وجود داشت، هم یک نگیم بدبینی ولی عدم خوشبینی هم وجود داشت، یعنی یه حالت خونسایی هم وجود داشت. حالا با توجه به تجاربی که آقای دکتر دهقان دهنوی در حوزه های کلان نظریه اقتصاد داشتن، تصور میشد ایشون بتونن وضعیت رو متفاوت کنن یا لااقل بتونن حرکت متفاوتی رو ایجاد کنن در بازار سرمایه. شما این خوشبینی رو تایید میفرمایید باید وجود داشته باشد، یا اینکه خیلی حالا به لحاظ اون نکته‌ای که در مقابل مطرح میکردن که ایشون تجربه بازار سرمایه ندارند، شاید نکته‌ای باشه که باعث میشد خیلی خوشبینی به وجود نیاد، کدومش رو تایید میفرمایید از اتاری؟ و الان روند چیه؟
ببین مؤلفه های اثرگذاری که الان تقریبا اثر روی بازار دارن ربطی به تغییرات مدیریت بازار سرمایه به طور مستقیم ندارن. اگرچه حالا با تغییر مدیریت بازار سرمایه حالا یک دستور الاول زمان نرسان نامتقارنی اتفاق افتاد و ماهیت بخشی از مقررات مالی ما اصلاح شد، حالا تغییر کرد این اصلاح، اثرگذار هم نبود، حتی در حد 2-3 روز هم اثرگذار نبود. این مؤلفه‌ای که الان وجود داره و تاثیرگذاری بیشتر برمی‌گرده به یک بی‌اعتمادی مردم نسبت به آینده خدمت شما، حمایت‌هایی که دولت بایستی انجام بده و اینکه واقعا به این تجربه رسیدن که دولت واقعا نتونسته سیاست منسجم و هماهنگ و کارشناسی شده ای رو در مورد بازار سرمایه اعمال بکنه و در آینده هم احتمالا با این حالا تغییراتی هم که احتمال نزدیک شدن به انتخابات، این شاید این انگیزه هم نداشته باشه دیگه بخواد به بازار سرمایه برسه. این یکی. دو، این که ما سیاست هایی که مؤلف های بزرگتر و اثرگذارتر سیاست کلان و اوضاع سیاسی و به تبع اون تغییرات در شرایط اقتصادیمون هستش که الان توی بازار سرمایه حاکمیت داره و تغییر بازار سرمایه رو ناشی میشه. عمدتاً بحث مذاکرات هسته‌ای خیلی تاثیرگذار هست و به هر حال اون به تبع اون تغییرات در نرخ ارز شرایط اقتصادی برای بازار ما خیلی اثرگذار روی سودآوری شرکت و ارزش گذاری شرکت است. بنابراین تغییرات در حد ریاست سازمان به نظرم نمیرسه، اگرچه بالاخره میتونست شاید بهتر عمل بکنن، میتونست از این بحث دستور عمل با یک پختگی بیشتری حالا با این حالا دستور عمل نگاه بشه، ولی در مجموع اون چیزی که الان اثرگذارتره بخش حمایت کلان بازار سرمایه و همینطور بحث پرونده برجام هستش که این دوتا تاثیرگذار اصلی توی بازار سرمایه و در تعیین جهت بازار سرمایه دارن ایفای نقش میکنن.
ما میتونستیم از این فرصت تغییر ریاست سازمان به عنوان یک شوک استفاده کنیم، حالا با استفاده از اون نکته که شما فرمودید تصمیمات متفاوت تر تا همراه بشه با این شوک و منجر بشه به یک حرکت عمومی در بازار، این امکانش وجود داشت اتفاق صورت بگیره اگر قدردان فرصت میبودیم؟
والا بازار سرمایه ما اگر قرار بود آقای دکتر قالیباف ریاست قبلی سازمان بورس، واقعیتش خیلی تلاش کردن و از ما در نزدیک هم شاهد تلاش‌های ایشون بودیم که بالاخره بازار سرمایه به نوعی هم نقشوندگیش حفظ بشه، هم تعادلش حفظ بشه، هم ضرر زیانی کمتری به خدمت شما عرض کنم که سهامداران گرامی برسه، ولی و از جنس خود بازار بودند، بازار خودشون خیلی خوب میشناختن، به دستورالعمل‌ها اشراف داشتن و تجربه تجربیات مفیدی که توی شرکت بورس داشتن به نوعی کاملا احاطه داشتن به حالا به هر حال و فعالان بازار سرمایه و فعالان اثرگذار بازار سرمایه رو هم میشناختن و به نوعی باهاشون در ارتباط مستقیم بودن. ولی واقعیتش اگر یک وزنه قوی تر از آقای دکتر قالیباف می آمد و می توانست بالاخره به همون حد اشراف و البته با یک تاثیرگذاری در سیاست گذاری ها و یا مثلا نقش ویژه‌ای توی خدمت شما از کنه هیئت دولت میتونه کاشته باشه، آره من باشون نظر شما موافقم که میتونست یه شوک مثبتی در جهت اینکه بازار سرمایه نزد نگاه مسئولین جایگاه تقویت شده
مثلا شبیه زمانی که دکتر سالآبادی آقای دکتر سالآبادی مثلا بود.
بله من عمل کرده آقای دکتر سالآبادی رو به لحاظ بهش میگن فانکشنال استراتژی، یعنی اینکه به لحاظ عمل کردی خیلی قبول داشتم، ولی به لحاظ اینکه قدرت لابیگری توی بحث استراتژیک داشته باشن خب خیلی ما برای سازمان بورسمون نباید وزنه کمتر و پایین تر رئیس کل بانک مرکزی قائل باشیم توی اقتصادی که از این به بعدمون،
در حالی که این نگاه نیست.
واقعا بازار سرمایه ما با دلیل حالا بالاخره بازار سرمایه های مختلف توی دنیا به دلیل نقش خیلی ویژه‌ای که توی اقتصاد کشور دارن ایفا میکنن بایستی در تمام خدمت شما عرض کنم که مسائل و سیاست‌گذاری های اقتصادی حتما نقش ایفا بکنه و باید حاضر باشه، مخصوصا هیئت دولت و هیئت وزیرانی که بالاخره تصمیمات اقتصادی سیاست‌گذاری کلان انجام میدن حتما باید که در این محل ها حتما ریاست سازمان ما هم به نوعی نظرات خودش رو اعلام بکنه و بالاخره توی این چندین سال گذشته ما به تجربه ثابت شده به همون سیاست هایی رو دارن اعمال میکنن یا سیاست گذاری داری میشه که عمدتا سهامداران و سرمایه گذاران دارن متضرر میشن و در این مثلا نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در سال 92 یا بحث خدمت شما عرض کنم که این همین قیمت‌گذاری دستوری که جدیداً توی وزارت صنعت و معدن تجارت انجام شد
مثلا تو حوزه فولاد
و بعد تو حوزه فولاد یا تو هم بحث خودرو این قیمت‌گذاری‌هایی که داره میشه به نوعی که این قیمت‌گذاری‌ها حتما به ضرر سرمایه گذاره هست، از اون بر مصرف کننده هم از این قیمت گذاری منتفع نمیشه، تولید کننده هم منتفع نمیشه، فقط یه قشر دلال هستن که این بر راندخار و ویژه خار که از این وسط یه حالا و با یه لابی خیلی قوی که از این وسط منتفع میشن. بنابراین واقعیتش یه جمله بگم خدمت شما که این بحث هم تقریبا ختم که به شما بفرمایید، این که بازار سرمایه ما با این نفوذی که توی خانواده ها پیدا کرد و ضریب نفوذ بالایی که اتفاق افتاد، مخصوصا توی این یک سال اخیر، دیگه بازایی نیست که بی اهمیت قلم داد بشه. حتما بایستی اهمیت ویژه‌ای بهش داده بشه و حتما بایستی از این استقبال مردم بهتر از این استفاده می شد و می توانست این پولهای خرد و پراکنده ای که توی جای جای کشورمون هست به نوعی تجمیع بشه و از این ور فعالیت‌های تولیدی رو تقریبا تامین مالی بکنه.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر میمونی. ممنونم از توضیحاتتون، بسیار کامل بود. آرزوی موفقیت داریم، انشالله که موفق باشید و بازارمون هم به یک سرانجام مطلوب ان شاء الله برسه.
انشالله به امید خدا. البته بازار با دعا فکر نمی کنم، باید برنامه ریزی
قدم بردارم. سپاسگزارم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب ساعت 8:20 هست، به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. با افتخار در خدمت شما بودیم. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی در خدمتتون خواهیم بود. خداحافظی میکنیم و دعوتتون میکنیم به شنیدن و همراهی با پیشخوان 103.5 سرکار خانم شام.
پیشخوان 103.5.
مالیات سلبریتی ها در انتظار تصمیم شورای نگهبان. حسین سلطان محمدی منتقد سینما در گفتگو با برنامه رویداد با اشاره به تصمیم مجلس برای رفع مالیات صفر صنوف فیلمسازی گفت اگر شورای نگهبان تایید کند، از سال آینده عدد و رقم مالیات سلبریتی ها متفاوت خواهد شد. با سخنگویان در وزارت نفت، کسرا نوری مدیر روابط عمومی وزارت نفت از بهره برداری میدان بزرگ نفتی مشترک در مرز عراق طی هفته آتی خبر داد و گفت این میدان آماده بهره برداری است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، محمد صالح طیب نیا رئیس سومین همایش ملی خیر ماندگار، عدم شفافیت در درآمدزایی این سازمان‌ها را موجب دریافت اتهام پولشویی از سوی برخی خیریه‌ها عنوان کرد و گفت به دلیل نبود رصد دقیق اتهام توسط مسئولین و رسانه‌ها صورت می‌گیرد. مصطفی مصلح‌زاده از دیپلمات‌های باسابقه کشورمان در برنامه رویداد با اشاره به اینکه عربستان بی‌لیاقتی خود را در ژاندارم بودن آمریکا در منطقه به اثبات رسانده، تأکید کرد آمریکا در سیاست جدید از ریاض عبور و متوجه خلیج نشینی دیگر خواهد شد. ده خدا مردی برای امروز. جوایز فرهنگی نقش راهنما را دارند. در کشور استانداردی برای ورود به بازار فرهنگی وجود ندارد. واگذاری بنگاه‌ها بدون اصلاح ساختاری باعث شکست اصل 44 خواهد شد. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و ما بقیه اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
پیشخوان 103.5 همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی
مالیات سلبریتی ها در انتظار
تنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان و همراهان عزیز، شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانی 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خلقت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟
فرکانس شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و سایت شبکه رادیوی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. تا ساعت 14 در کنار ما بمانید و ما در این لحظه گفتگوی اجتماعی رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.